أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دهمین مسئله از مسائل دهگانه که مرحوم حقی رضوان الله علیه در پایان بخش رضا ذکر فرمودن این است: العاشره لو زوج ابنه الصغیر بابنت اخیه الصغیره ثم ارزعت جدتهما احدهما انفسخ نکاههما لان نرملتزع ان کان هو الذکر فهو اما عم لزوجته و اما خال و این کان انسا فقط صارت اما امتن و اما خالتن. در بحث رضا به این قسمت رسیدن که رضایی که ناشر حرمت است فرقی بین حدوث و بقا ندارد، یعنی اگر قبل از نکاح کسی برادر یا خواهر رضایی دیگری بود حق نکاح ندارد، حکمن حرام و وضعن باطل. و اگر در اثنای نکاح، یعنی نکاح کردن قبلا برادر و خواهر رضایی نبودند ولی در اثنای نکاح برادر و خواهر رضایی شدن یا یکی از عناوین محرمه در رضا شدن، این نکاح فاسق منفسخ می‌شود. وقت بحث در مهر و امثال زالک بود که گذشت. پس رضا چه حدوث چه بقا ناشر حرمت است، چه تکلیفن و چه وضعن، فروعی رو در این زمینه ذکر کرد. فرع دهم ناظر به حدوث مسئله رضای ناشر حرمت است در اثنا، و اون این است که اگر پسر عمو با دختر عمو ازدواج کردن یا پسر خاله با دختر خاله ازدواج کردن، اینا ازدواجشون جایز است. اگر جده اینها به اینها شیر داد، اگر جده به این پسر شیر داد که در حال دو سالگی است و این نوه پسری این جده بود و اینها قبلا پسر عمو و دختر عمو بودن، الان میشوند عمو و برادرزاده. چرا؟ برای اینکه این بچه که نوه پسری این زن بود با اون دختر بچه دو ساله که نوه پسری همین زن بود، این جده اگر با اون دختر شیر بدهد، این دختر میشه بچه این جده. وقتی بچه این جده شد، اون پسر بچه نوه این جده است و این دختر میشه عمه اون پسر بچه. و اگر به این پسر بچه شیر داد، این پسر بچه میشود عموی اون دختر. قبلا این نسبت ها نبود، فقط پسر عمو و دختر عمو بودن، الان اون پسر عمو میشه عمو، چون به منزله فرزند خود این جده است دیگر. اون دختر عمو میشه عمه. این در صورتی که اینها نوه های پسری این جده باشن. و اگر نوه های دختری این جده باشن، قبلا پسر خاله و دختر خاله بودن، الان میشن دایی و خواهرزاده یا خاله و خواهرزاده، زیرا این رضای ناشر حرمت این کودکان را فرزند بلاواسطه اون جده قرار میدهد. چون فرزند بلاواسطه اون جده قرار داد، اگر نوه دختری این جده بودن که خاله یا دایی اون بچه دیگر می شوند، و اگر نوه پسری این جده بودن عمو یا عمه می شوند. و اگر به هر دو شیر داد از هر دو صنف هم که خب نشر حرمت میکنند. لذا میفرمان که این باعث انفساخ نکاح است و احکامی که قبلا گفتیم مهر المثل داره یا مهر المثل نداره امثال داره که بحث فروعات قبلی است. این دهمین مسئله از مسائل دهگانه است که مرحوم محقق ذکر. البته مرحوم شیخ انصاری در حدود بیش از 24-5 مسئله جز فروعات رضا رو ذکر کرده. حالا این درباره ترجمه این صورت مسئله است. اما والذی ینبغی ان یقال، در بحثی دیروز اشاره شد ما یه خبر داریم که مخبر گزارش میدهد و یک شهادت داریم و یک قول خبره. این سه در مسائل حقوقی کاملا از هم جدان. در این نوبت هم این مطلب بازگو میشه که ما یک شهادت داریم و یک دعوا داریم و یک اقرار، چون در این گونه از موارد درباره ثبوت حرمت بحث شده است در طی این مسائل دهگانه. اما حالا اگه بخواد اثبات بشه که این رضا هست یا نه، این اثباتش اما به دعواست، اما به اقرار است، اما به شهادت. یه وقتی کسی ادعا میکند، این ادعا با بیانه اگر همراه نبود بی اثر است، چون اثبات حقوق به دهده دیگری، یعنی حقی را برای علیه دیگری میخواد ثابت کنند، این بدون بیانه نخواهد بود. و اگر نسبت به خودش اعتراف بکند، حقی را در ذمه خود ثابت بکند، میشه اقرار. پس حق یا برای خود علیه خود انسان است میشه اقرار، یا علیه دیگری است میشه بیانه ادعا، یا نه برای خودش است نه برای دیگری شهادت است، یا برای اون قسم اول یا برای قسم دوم. یه وقتی کسی ادعا میکند علیه کسی، میخواد حقی را علیه کسی ثابت کند، این با شهادت ثابت میشود. یه وقتی اقرار میکند که این نیازی به اثبات ندارد، ولی اگر در محفلی اقرار کرد و همکنون دارد انکار میکند یا همکنون میگوید یادم نیست، اون شهادت علل اقرار، اقرار را ثابت میکند. دعوا هست و اقرار هست و شهادت. درباره زن اگر چنانچه خودش ادعا کند که من شیر دادم، حقی را علیه کسی بخواه ثابت کند که نکاح کسی را بخواد باطل کند، این باید شاهد اقامه کند. اگر بخواهد خود را محکوم یک حق قرار بدهد، چون اقرار اوست، اقرار نافذ است. پس اگر کسی مدعی رضا بود، محصول کارش یا اثبات حق است بر کسی، این ادعاست و شاهد میخواهد. و اگر نتیجهش اثبات حق است علیه خودش، این اقرار است و ثابت نمیخواهد. زن در اینجا چه سهمی دارد؟ اگر شهادت باشد، آیا شهادت او مسموع است یا نه؟ در کتاب ادعا، در بخش ادعا، در بخش اقرار بین زن و مرد فرقی نیست. اگر کسی ادعا کرد باید شاهد اقامه کند، چه زن باشد چه مرد. و اگر کسی اقرار کرد بر اساس نفوذ اقرار عاقل علی نفسه، این اقرار نافذ است چه زن باشه چه مرد. اما در بخش سوم که شهادت است، میخواد علیه کسی چیزی را ثابت بکند یا له کسی چیزی را ثابت بکند، شهادت زن در بخشی از امور مسموع است، در بخشی از امور مسموع نیست. زن مثل مرد نیست که در همه موارد، چه حق الله، چه حق الناس، چه امور مالی، چه غیر اون مالی، چه اموری که لا یعلم الا من قبلها و چه اموری که یعلم من قبلها، در هیچ کدام از اون فرق نداشته باشه، این طور نیست. شهادت زن محدود است و چون شهادت زن محدود است، اگر زن شهادت بدهد به رضای کسی، این مقبول است. و اگر ایش زن بخواهد در حق الله که مثلا فلون کار که حق خداست این شخص ترک کرد شهادت بدهد میگن مسموم نیست. حالا بخشی از اینها رو چون این سه چهار مسئله مربوط به شهادت زن بود بخشی از اینها رو مرحوم محقق در باب شهادت ذکر کرد، فقها دیگه هم همینطورن، بخشی هم در باب قضا و شهادت است. بحث شهادت در باب قضا یه بحث ذیلی است، بحث رسمی نیست، اما بحث شهادت تو کتاب شهادت است، کتاب شهادت کتاب مستقلی است. باب قضا و شهادت اونجایی که محکمه را تأمین می کند به همون مقدار در مسئله شهادت مطرح است، وگرنه شهادت بخشی از اونها در محکمه است، بخش های دیگه مربوط دیگه است. در شهادت به رؤیت هلال و امثال ذلک محکمه لازم نیست، در شهادت ثبوت حقوق، ثبوت بیع، ثبوت اینا برای حجت ثاب شده حجیت معاتبه محکمه لازم نیست. حالا در مسئله حق الله با حق الناس حالا ببینیم فرق هست یا نه. غرض این است که در کتاب قضا و شهادات بخش ضعیفی از مسئله شهادت مطرح است، زیرا اون شهادتی که باید محکم پسند باشد قاضی برای او حکم کند اون محدوده، اما یک کتاب جدایی است به نام کتاب شهاده، هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین اون کتاب و شهاده که از کتابهای رسمی فقه است با القضا و شهاده که این جزء بحث‌های ذیل مسئله قضاست نیست. این فقط در موارد دعواست محکمه است، قاضی اگر بخواهد به شهادت شاهدی حکم استناد کند و حکم کند کجاست. اما شهادت میدان وسیعی دارد، تو بحث ثبوت اول ما، تو بحث رؤیت هلال، تو بحث انقضای ما، همه این موارد شاهد لازم است در محکمه شهادت بدهد. اگر دو تا شاهد عادل پیش آدم شهادت دادن که ما ماه دیدیم، خب ثابت میشه ماه رمضان هم هست، از این قبیل دو تا شاهد شهادت دادن که بله این شخص مال اوست، آدم بیان شرعی داره میتونه اقدام بکنه، دو تا شاهد شهادت دادن که او همسر اوست میتواند احکام همسری رو برای ثبوت احکام حق الله یا حق الناس اگر به دعوا نرسد به محکمه منتهی نشود شهادت در این گونه خیلی از موارد نافذ است. حالا لذا کجا شهادت زن نافذ است، کجا شهادت زن نافذ است، این را نباید به کتاب القضا و القضا و شهاده مراجعه کرد چون او مشکل حل نمی کند، این را باید مستقیما به کتاب الشهاده مراجعه کرد، اونجا روشن بشود که نفوذ شهادت زن تا کجاست. فتحصل انها هنا شهادتن و دعوان و اقرارن، زن مثل مرد در مسئله دعوا مستقل است، زن مثل مرد در مسئله اقرار مستقل است، اما زن مثل مرد در مسئله شهادت مستقل نیست. بخش پایانی سوره مبارکه بقره که مسئله شهادت رو مطرح می کند اونجا گوشه ای از فرق بین زن و مرد در مسئله شهادت رو طرح می کند. در مسئله شهادت مرحوم محقق رضوان الله علیه این مطالبی دارد: از طرف الثالث فی اقسام الحقوق، که در کدام حق شهادت زن مسموع است، در کدام حق شهادت مسموع نیست. فرمودن حقوق دو قسمه و هیه قسمانه، حق الله سبحانه و حق الادمی. در باره حق الله فرمود به منه ما یثبتو به شاهدین و هو ما ادا ذلک بر جنایات الموجبه للحدود که سرقه و شرب الخم و رده و مانند آن، ولا یثبتو شیء من حقوق الله تعالی به شاهدین و امرأتین. اگر در بعضی از موارد میگویند یک مرد و دو زن شهادت بدهن کافی است، اون در حق الله نیست. یک، ولا جلد شرایع جلد چهارم صفحه 136، خب شرایع چندی چاپ شده دیگه. الطرف الثالث هست، الطرف الثالث فی اقسام الحقوق و هی قسمان حق الله سبحانه و حق الادمی. درباره حق الله میفرمان که ولا یثبت شیء من حقوق الله تعالی به شاهدین و امرأتین ولا به شاهدین و یمین ولا به شهادت النساء منفرداتن ولو کثرن، ولو بیش از چهار تا شهادت زنها به تنهایی در حق الله ثابت نمی شود، ولو بیش از چهار نفر هم باشند. به ذمیمه یک مرد ثابت نمی شود، چه دو زن باشند. به ذمیمه خود مرد اگر با سوگند بخواهد حق الله را ثابت کند، ثابت نمی شود بالاخره. خب، پس شهادت زن در حق الله ثابت نمی شود، نه مسنا و نه سلاس و نه ربا، نه فرادا و نه مسنا، این ثابت نمی شود. اما در مسئله حق الناس هست، نه در مسئله حق الله، که این ثابت بکند این شخص مرتد شد، یا این شخص شرب خمر کرد، یا این شخص بخواهد حق الله حد ثابت بشود، بی‌فرمان نیست. خب، بعضی از حقوق هن که فقط با مرد ثابت بشود، بعضی از امور هن که شهادت مرد و زن میتواند ثابت کند، بعضی از امور هستن که چون مرد نمیتواند حضور داشته باشد، مثل مسئله قابلگی و مامایی و کی به دنیا آمد و چجور به دنیا آمد و امثال ذلک، گفتن این شهادت زن مسموع است. در جریان حق فرمودن بعضی از حقوق است که لا یثبت الا به اربعه رجال، بعضی از حقوق است که بیش از اینها یثبتو به شاهدین و شاهدین و امرأتین و شاهدین و یمین، که اینها به حق الناس برمیگردد. بعضی از امور است که ما یثبتو به رجال و نساء منفردات و منظمات، چه همه شاهدها مرد باشند چه همه شاهدها زن باشند، اون ثابت میشود. اون چیه؟ و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و فی قبول شهادت النساء منفردات فی الرضاء خلاف اقرب الجواز. ذکر عبارت محقق در شرایع در بحث شهادت بناسبت همین یک جمله است. ایشون فرمودن که آیا رضا مورد شهادت زن باشد، زن شهادت بدهد که این طفل فرزند رضایی ام زن است، از پستان این زن شیر خورده است. زنها فقط دارن شهادت میدهند، مرد در اینجا نیست، حضور ندارد. فرمود این کافی است. از ثالث ما یثبتو به رجال و نساء، چه منفرد باشن چه منظم، چه مجموعه زن و مرد باشن، یک مرد و دو زن، یا دو مرد باشن یا چهار زن، فرق نمی کند. چه زن با مرد باشد، چه زن تنها باشد، در مسئله رضا شهادت اینها مسموع است. استحلال احکام است، حق بیاور حق الله دیگه. استحلال که آورد حق الله است. ماه رمضان میاد، این وجوب رو دارد، این حرمت افطار رو دارد. حق الله جز احکام است دیگر. فرمودند در حق الله در همه موارد، اگر اون حکم باشه که انسان باید بره یاد بگیره، اینکه با شهادت زن و با شهادت مرد منفردن مسنا و فرادا ثابت می شود چون حق است، وگرنه حکم را که انسان از محکمه ثابت نمی کند، حکم را از فتوا مرجع می گیرد. اون چی که به محکمه می رود، حاکم شرع اگر حکم بکند، این حکم حاکم شرع که فتوا نیست، پس معلوم شه حق دیگه. حق الله هست که در اختلاف به حکم حاکم شرع ثابت می شود، یا مثلا به شهادت، خب به شهادت عدلین ثابت می شود، این دیگه اختلافی نیست، دعوا کسی نکرده به محکمه برود که. خود این شخص نمی دونه که فردا اول ماه رمضان است یا نه، این حق الهی رو بخواد ادا کند، این حق، این فتوا نیست، فتوا را یا خودش بلده یا از مرجعش گرفته. بسیار خوب، این دو سمت دارد، از اون جهت که مرجع از فتوا میدهد چه برای خودش چه برای دیگران، و از اون جهت که حاکم از حکم میکند دیگه این حکمش نافذ است چه برای مقلد چه برای غیر مقلد. نفوذ حکم به نفوذ فتوا نیست، ممکن است کسی مقلد این حاکم نباشد ولی حکمش نافذ است. اگر چنانچه این مسئله علمی بود و محتاج به یک فتوا بود، این دیگه به شهادت نیاز نداشت، حکم خدا که با شهادت ثابت نمیشه، حکم خدا با اجتهاد ثابت میشه. این چون حق خداست با شهادت ثابت میشه، بنابراین این دعوایی هم نیست که کسی به محکمه برود و حاکم شرع حکم کند. اونجا هم که حاکم حکم کند، حاکم یعنی قاضی نیست، ما یه حاکم داریم، یک حکم. این از لطائف تعبیرات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است، برای اینکه ولایت فقیه را از مقبوله عمر بن حنظله بتواند استفاده کند. گرچه تو مکاسب یک مقدار نسبت به ولایت فقیه فرمود دونش خرط قتاده است، اما تو بحث قضا و امثال اونها فرمودن این مقبوله عمر حنظله یک تنینی دارد. اون سائل اول که سوال میکند درباره حاکم، درباره حکم سوال میکند، مسئله قضایی است، فرمود در به محکمه اینها نرید، اینا را حکم قرار ندید، کسی به غیر مثلا فقیه مراجعه بکند به حکمیت طاغوت رضایت داد و مانند آن. ولی در ذیل مقبول عمر بن حنظله فبود اما من کار من الفقها ها راوی احادیث موشه بالاخره صاحب نظر باشه و نظر فی حلال لا و حرام لا، نظر نه یعنی کتاب نگاه بکنه مباحثه بکنه، یعنی نظریه پردازی کنه، مجتهد باشه. یه وقتی میگیم نظر کرده میشه که ما نظر میکنیم در دیوار رو ببینیم، این جور نظر در ذیل مقبول عمر بن حنظله نیست، این نظر یا این نظریه پردازی کرده، نه اینکه حرفای دیگری رو گفت خود جمع کرده و خیال کرده درس خارج میگه، چون خارج مجموعه چند سطح نیست، فتوا هم مجموعه چند خارج نیست، خودش نظریه پردازی کند، حالا یا موافق دیگری است یا موافق نیست. فبود اگه کسی نظریه پرداز بود، اهل نظر بود، یه همچه کسی را اینی جعلته حاکما، کلن مسیر روایت رو برگردون، صدر روایت درباره حکم بود، ذیل روایت درباره حاکم، حاکم که مربوط به قضا نیست، حاکم یعنی حاکم، کسی کشور را اداره می کند اون حاکم است، اونه که تو محکمه قضا نشسته حکم است. صدر باب مقبول عارف حنظله ناظر به حکم است، یعنی قاضی که نفوذش محدوده، ذیلش ناظر به حاکم است که نفوذش محدود نیست. حاکم اسلامی فتوا نمیدهد، حق الله را دارد بیان میکند که فرونکار هست فرونکار نیست، اول ماه هست اول ماه نیست. اونجا که فتوا میدهد از وجوب حرمت بحث میکند دیگه خب میشه یک فقیه و مرجع. خب پس برابر این مسئله رضا طبق فتوای محقق چه مسنا، چه فرادا، چه با زن مرد، چه تنهایی، شهادت زن نسبت مسئله رضا ثابت بکند. از ثالث ما یثبتو بالرجال و النساء منفرداتن به منظمات، اونی که ثابت میکند شهادت زن اون را که حق الناس است، ولادت است، استحلال است، که این کودک وقتی که از رحم جدا شده است صدایش چگونه بوده است مانند اون، و عیوب نساء و فی قبول شهادت النساء منفردات فی الرضا خلاف اقرب الجواز، و تقبل شهادت امرأتین مع رجلین فی الدیون والاموال و شهادت امرأتین مع الیمین ولا تقبل فیه شهادت النساء منفردات ولو کسرند. این سرش هم در پایان سوره مبارکه بقره آمده است، برای که اینا چون حالا یا این موردی است یا غیر موردی، این حکمت است یا علت، این مربوط به استنباط اون از اون آیه است. بالاخره فرمود زنها تو مسائل اجتماعی حضور ندارن، چون حضور ندارن نمیتوانن تو مسائل معاملات سنگین اظهار نظر بکنن، شهادت بدهن. بعضی از چیزها هم که شنیدن شاید یادشون رفته باشه، انتظر اینا چند یک زمیمه داشته باشن، یه زن دیگه همراهشون باشه که انتظر لإهداهما فتذکرهما الأخرى، اگر یکیشون یادشون رفته دیگری یادآوری کند. حالا اگر در یه فضایی کسی این رو علت تقی کرده نه حکمت، در یه فضای زنها وارد حوزه جامعه شدن مثل مرد در همه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی حضور فعال داشتن، شاید این حکمت، این علت در اونجا نافذ نباشه. بالاخره آیا علت است یا حکمت، این مربوط به تحقیق مسئله شهادت است. در مسئله شهادت به صراحه رو ذکر کردن که شاهد در همه موارد این شرایط باید داشته باشد، شرایط مشترک است: بلوغ، عقل، ایمان، عدل و انحسن، اینا مشترکات است، چه حق الله چه حق الناس. اما یکی از شرایط شاهد این است که مرد باشد، فی ما یرجو الی حق الله. بعد از ذکر اون شرایط خاص عامه که بلوغ است و عقل است و ایمان است و عدل و انحسن، بعد از ذکر این شرایط عامه شرایط خاص را ذکر میکنند که اگر حق الله بود باید مرد باشد و اگر حق الناس بود زن و مرد میتوانند با هم شرکت کنند، شهادت بدن. اون را مرحوم محقق رضوان الله علیه در همون طرفای اول اینها ذکر فرمودن، فرمودن فی صفات شاهد و یشترت در شاهد ستت اوصاف: الاول البلوغ، الثانی کمال العقل. مستحضرید که این کمال عقل رو تو قسمت قضا و شهادت و این گونه از مسائل نظری ذکر میکنن، وگرنه در مسئله این که انسان نماز بر او واجب میشه، روزه بر او واجب میشه، این دیگه کمال عقل مطرح نیست. همین که عاقل باشه کافی است در برابر مجنون و صفی، در برابر مجنون همین که عاقل باشه کافی است. گاهی ممکن است در غیر موارد هم تعبیر به کمال عقل بکنن، اما درباره قاضی نمیگن عاقل باشه کافی است، میگن یعتبر فیه کمال العقل. اون شاهدی که باید با او پرونده مختوم بشود نمیگن اگر عاقل بود کافی است، یعتبر فیه کمال العقل. یه وقتی به عرضتون رسید که اصلا ذات اقدس اله حق الله را و حق الناس را و حق الناس زیر مجموعه فراوانی دارد، اینا را تقسیم کرده یک، برای هر کدام کار خاص و وظیفه مخصوص قرار داد، دو برای اثبات اینها در محکمه برای هر کدام یه شرط ویژه قرار داد، سه در امور کاری مثل کسی بخواد پیش نماز بشه، خب همون آیه سوره مبارکه نهن کافی است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یک کسی که عادل بود میتونه پیش نماز بشه دیگه، اما این دیگه به درد قضا نمیخورد. اون پیش نمازی که عدلش فقط به همین مقدار است که مردم با اقتدا بکنن، همین که عمدن غلط نخونه و شرایط نماز رو داد بشه، معصیت نکنه، این حد کف عدالت است. این برای پیش نمازی خوبه که ان الله یأمر بالعدل است. یه وقتی میخواد پرونده قضایی رو بررسی کنند، این دیگه با آیات سوره مبارکه حدید مرتبط است که اون اصلا ما ارسلنا رسولنا بیان و انزل من کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا این نه تنها عادل است، این باید بتواند قائم به قسط باشد. بخش سوم، اگه پرونده میلیاردی بود، اون نه آیه سوره مبارکه نهل کارگشاست، از عادل بر نمی آید که اون عدلی که برای نماز جماعت خوب است از او بر نمی آید که پرونده میلیاردی را حل کنه. از این لیقوم الناس بالقسط، از قائم بالقسط هم ساخته نیست که پرونده میلیاردی را حل کنه. این بخش های گناهکین فرمود دکون و قوامین بلغیس، او رو ذخیره کرده برای پرونده های میلیاردی. خیلی از موارد است که هیچ لای تأخذ و فلاه لومت و لائم، این میشه قوام بلغیس. کارها را اسلام سه قسم کرده، این چلی نیست که بگیم این آقا پیش نماز است و عادل است، این پرونده میلیاردی رو به دست او بدیم، این اخیه این وارد شرط نیست. یا قائم بالقسط است، این واجد این شرط نیست، پرونده های متوسط میشه به او داد. اما قوام بالقسط میخواد، قوام به شهاده میخواد، کسی میخواد شاهدی اون پرونده های میلیاردی باشه باید قوام باشه، کسی میخواد قاضی این پرونده باشه باید قوام باشه. چقدر این کتاب کتاب شیری نیست. میبینید وقتی که صحبت از بهشت و رفتن بهشت و درجات اینا سمند للمؤمنین قد افلح المؤمنون و امثال ذلك مؤمنون، علما رو می ستاید، عقلا رو می ستاید، برای درجات ذکر می کند، اما برای نوبت به اصلاح جامعه که رسید می فرماید از علما کاری ساخته نیست، از عقلا کاری ساخته نیست، از مؤمنین کاری ساخته نیست. خب اگر از مؤمن و عالم و عاقل کاری ساخته نباشه، پس از کی کاری ساخته است؟ فرمون لقوم یعلمون، این قوم به معنی نجات که نیست، عرب و عجم ما نداریم، قوم عالم، قوم عاقل، لقوم یعقلون، قوم یعقلون یعنی قائم بالعقل باشه. اون کسی که عالم است، حالا یا حکیم است یا اصولی است یا مفسر است یا فقیه است، این به درد حوزه میخوره، این محقق است، میتونه کتاب بنویسه، شاگرد تربیت کنه، اما این نمیتونه مثل امام باشه. امام چون عالم بود، عاقل بود، مؤمن بود، فقیه بود، کار نکرد، چون قائم بالعقل بود، قائم بالعلم بود، توانست جامعه را اصلاح کند. فقط این حرفها اگر بخواهید پیاده بشود، باید به دست کسی که لقوم یعقلون، این قوم که منی نجات نیست، این قوم که منی قبیله نیست، ما یه قبیله داشته باشیم، قبیله عاقل، قبیله عالم، مثل قبیله عرب، قوم عرب، قوم عجم. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه هم که جهان را اصلاح میکند، با همین قیام اصلاح میکند دیگه، نه چون عالم است، نه چون عاقل است. این عالم و عاقل فقط به درد حوزه و دانشگاه میخورن، کتاب بنویسن، تدریس کنن، شاگرد بشه، همین را بهشت هم میرن. اما لولا ما اخذ الله على العلماء لا يغار على كذة ظالم ولا سقب مظلوم، این میشه لقوم يؤمنون، این قائم بالایمان است. این همه اسماء الحسنا که برای ذات اقدس اله هست، وجود مبارک حضرت مظهر همه اونهاست، اونها کافی نیست، این قیام به حق جان را اصلاح میکند. اگر کسی خواست مشکل جامعه را در سطح کلان حل بکند، این با عدل نماز جمعه حل نمیشه، این با قائم بلقیس سوره حدید هم حل نمیشه، این با قوام بلقیس حل میشه. هر سر آورده از این قوام بلقیس یا قوامین الشهاده، شهداء لله، قوامین بلقیس، قوامین بلقیس شهاده، این تعبیرات سنگین که هم درباره شهادت آمده است هم درباره قضا آمده است، این مال کسی است که لا تأخذه فی الله لومة لائم، و اساره اینا هم می شود لقوم یعقلون. ولی شما تمام تفسیرها رو بگردید، ما در مغرب عالم، مشرق عالم، ما یه نژادی داریم به نام نژاد عاقل، نژادی داریم به نام نژاد عالم، تا بگیم این قوم مثل قوم عاد و ثموده. وقتی میگوید ما صالح را برای قوم ثمود فرستادیم، این قبیله هست. هود را برای قوم عاد فرستادیم، این قبیله هست. اما فرماد این کار مال قوم یعقلون است. ما میگه قوم یعقل داریم، یه نژادی باشن، یه قبیله باشن، نام نشانی داشته باشن. چون زن حضورش در جامعه کم است، این دیگه قائم بلقیس نیست. لذا در بخشای وسیعی فرمودن به اینکه زن چه مسنا، چه فرادا، چه با مرد، چه بی مرد، تنها شهادت او مسئول است. در بعد اینکه فرمودن کمال عقل و ایمان و عدالت شرط است، درباره ذکورت و انوثت هم این شرط را ذکر فرمودن که بخش از اونا قبلا گذشت، بخش هم تو همین فروعاتی که الان خوندی مطرح است. پس بنابراین در طرف اول اون فرمایش دارم، در طرف سوم این را که از ثالث ما یثبت به رجال و النساء که حق الناس است به این امور است، وگرنه در حق الله مسئله ارتداد و مسائل دشوار سنگین به شهادت زن ثابت نمیشه. البته فتوای مرحوم محقق و خیلی از بزرگان است، اما فتوای نهایی همین است یا نه مربوط به کتاب شهادت است، مثل که به روایات نمی رسیم بخونیم. فالحمدلله رب العالمین.